کتاب زندگی سیاسی قوام سلطنه تعلیف جعفر مهدینیان صفحه 344. مطابق این اعلامیه، برادران قشقایی خبر آوردند شهر بوشهر توسط متجاسرین سقوط کرده است و چند روز بعد کازرون و چندی بعد عقرب نواحی جنوب. چه راحت و آسوده و چه آسوده تران که قوای همسایه جنوبی انگلیس مدام موازل آقایان باشد که گربه شاخشان نزند. گویا 25 مهر ماه بود که آقایان سردار فاخر حکمت و نیکپی با نیکپی شهردار دوران رژیم پیشین اشتباه نشود به طرف شیراز حرکت کردند تا شاید بتوانند امر دولت را به قشقایی‌ها ابلاغ کرده و آنان را آرام نمایند. اما خانه از پای بست ویران بود. دولت مرکزی علل حساب مشغول بگیر و ببند مخالفین سیاسی خود بود، زیرا آقای قوام و سلطنه با این همه بحران تصمیم داشت که هرچه زودتر انتخابات را شروع بکند و شروع انتخابات لازمش این بود که مخالفین سیاسیشان را یکی پس از دیگری ببند بکشد. آقای سید ضیاءالدین طباطبایی اولین شکار قوام و سلطنه بود. چرا؟ به کدام دلیل؟ به خاطر امنیت عمومی. زیرا آقای سید ضیاء امنیت عمومی را مختل کرده بود. چه کسی نمی‌دانست که قوام و سلطنه دارد کینه 25 ساله را تسلیم می‌دهد؟ چه کسی نمی‌دانست که قوام و سلطنه انتقام سال 1299 را دارد؟ از سید ضیاء می‌گیرد. آن روز قوام و سلطنه به جرم ارتشا و افرازی توسط سید ضیاء توقیف شده و همراه عده‌ای با صاحبان القا به زندان فرستاده شده بود. امروز قوام و سلطنه سید ضیاء را به جرم اخلال در امنیت عمومی به بند کشید و همراه با عده زیادی از گردانندگان سیاست روز دست و بالشان را از کار کوتاه کرد. روز 28 آبان ماه 1325 ناگهان خبری در تهران دهان به دهان گشت. در آن بحران عجیب، در لحظاتی که صحبت از اعزام قوام به ایالت آذربایجان بود، ناگهان در تمام تهران پیشید که نخست وزیر از تهران خارج شده است. کجا؟ به طرف لاهیجان. چرا؟ برای هواخوری و استراحت. سفر قوام و سلطنه به لاهیجان، آن هم بدون مقدمات قبلی و آن هم بدون هیچ ضرورتی، آن هم در آن لحظات حساس سیاسی در محافل ایران، ایجاد انواع گفتگو کرد. مخصوصا این گفتگو هنگامی به اوج رسید که چند روز بعد جسد گریخته با خبر شدیم که قوای دولتی آماده ی حرکت به طرف میانه. حیرت انگیزتر از این چه می شد که قوای دولتی عازم میانه بود، اما رئیس دولت به عنوان استراحت و هواخوری در شهر لاهیجان. بالاخره روز 19 آذر ماه قوای دولتی متوجه میانه شد و روز 20 آذر ماه 1325 این شهر با یک حمله به آسانی سقوط کرد. سقوط شهر میانه حتی در محافل غیر نظامی تهران نیز با تعجب و حیرت تلقی شد، زیرا این شهر برای چند ساعت هم نتوانسته بود مقاومت بکند. در این میان دکتر جاوید استاندار آذربایجان به دربار تلگراف کرده بود و استدعای عاجزانه میکرد. این دکتر جاوید که حاضر نبود با قوای تامینه برای امر انتخابات قدم به تبریز بگذارد، حالا چرا انقدر به دست و پا افتاده بود؟ می گفتن حکومت پوشاری، اما نه انقدر در فاصله 24 ساعت. اینطور که شنیدم گویا غروب روز 21 آذر 2325 آقای ساچیکوف سفیر شوروی در ایران سراسیمه و ناراحت به دربار می رود. در گفتگو با شاه در کمال ناراحتی می گوید خشون کشی به آذربایجان مطلقاً به صلاح دولت نیست، چه بسا پس از سالها جنگ و خونریزی دست آخر ایران خسته و مانده جنگ را رها کند و لاجرم تمام ایران در آتش ناامنی و انقلاب بسوزد. شاه تلگرافی از جیب خود بیرون می آورد و به سفیر می دهد و می گوید همین اینجا که شما تشریف دادین تبریز سقوط کرده است. وقتی آبا از آسیاب افتاد رفقا فرار کردند. حزب توده اعلامیه داد که ای رفقای عزیز، بر حسب تصمیمات هیئت اجرایی موقت کمیته مرکزی روش گذشته حزب توده در گذشته مورد انتقاد قرار گرفته. این اعلامیه پیش از هر چیز نشان داد که رفقا هم فهمیدند که آش پخته شده چقدر شور بوده است. صفحه 346 دکتر جاوید و شبستری در هتل رامسر قوام السلطنه برای مرعوب نمودن فرقه دموکرات آذربایجان نهضت فارس را به دستیاری خانه‌های قشقایی ایجاد کرد و به دانان گوش زد نمود، در صورتی که بخواهند در آذربایجان دولتی مستقر با ارتشی ملی تشکیل بدهند، خانه‌های قشقایی همچنین تقاضایی را کرده و موجبات تضییع کشور فراهم خواهد شد. از طرف دیگر برای تضعیف موقعیت دموکرات آذربایجان قوام السلطنه کابینه ائتلافی را مجبور به استعفا نموده و کابینه دیگری تشکیل داد. با این مقدمات پس از تفکر و نقشه کشیدن قوام برای آرام ساختن دکتر جاوید و شبستری متوسل به پول شد و خواست با تصمیم شبستری و دکتر جاوید را وادار به تسلیم در مقابل نظریات خود نماید. بزودی نقشه به مورد اجرا درآمد. قوام السلطنه رسماً به آنها پیشنهاد کرد که خوب است از لجاجت دست برداشته و آتیه خود را تامین نماید. برای این منظور یک جواز چای به نام یکی از رابطه های فرقه دموکرات صادر گردیده، با فروش این جواز و هر کدام از این دو نفر 100,000 تومان رسید. دکتر جاوید و شبستری هرچند که در مذاکرات مستقیم خود ما دولت پس از عقد جواز چای کمی نرم شده بودن، محاضا به قوام گفتن ما برای استراحت کوتاهی به رامسر خواهیم رفت و در مراجعت باز مذاکرات را درباره خودمختاری آذربایجان دنبال خواهیم کرد. این بار قوام نقشه دیگری طرح کرده و برای به زانو درآوردن سران رجوج فرقه دموکرات آن را به مورد اجرا درآورد. این دو رهبر فرقه دموکرات به رامسر رفته و در هتل رامسر اقامت گزیدن و سرگرم استراحت شدند. تا اینکه یک روز بعد از ورودشان به هتل، چشم دکتر جاوید به دو نفر زن زیبا افتاد که در گوشه سالن نشسته مشغول خوردن میوه بودند. شبستری به دکتر جاوید میگوید چوخ گذل اوراد دولاد، یعنی زنان قشنگی هستند. سرانجام این دو رهبر فرقه دموکرات بعد از چند برخورد و خنده و سلام به آنها مشغول صحبت گردیدند. یکی از زنان از شبستری و دکتر جاوید سوال می‌کند نام شما چیست و چه کاره هستید؟ دکتر جواب می‌دهد من دکتر جاوید، رئیس فرقه دموکرات آذربایجان و حکمران کل آذربایجان، و این آقا شبستری رئیس مجلس ملی آذربایجان هستند. هنوز دکتر جاوید جمله خود را تمام نکرده بود که زنان باران فحش و ناسزا بر سر دکتر جاوید و شبستری باریده و داد و فریاد را انداخته و میگویند شما خائن وطن فروش هستید، ای بی شرف ها دست از سر ما بردارید. پس از گفتن این جمله در حالی که فحش‌های زیادی می‌دادند، دکتر جاوید و شبستری را خجالت زده و حیران بر جای خود باقی گذارده و می‌روند. آنها بران می‌شوند که با هر قیمتی هست این دو زن زیبا را تصاحب کنند. عصر آن دو زن از گردش به هتل برمی‌گردند. در یک موقع مناسب دکتر جاوید خود را به آنها رسانیده و از آنها تقاضا می‌کند با هم مشروب بخورند. زنان زیبا به این شرط آنها قول بدهند که دیگر به کشور خود خیانت نکنند، آنها را پذیرفته و سرگرم صرف مشروب می شود. دکتر از آنها می پرسد ما چطور به شما ثابت کنیم که به وطن خود خیانت نخواهیم کرد؟ آن دو زن نگاهی معنیدار به هم رد و بدل می کنند و میگویند شما باید به ما قول بدهید خادم ایران بوده و به دولت مرکزی وفادار هستید. دکتر جاوید و شبستری که منس بودن اظهار می‌دارند ما همیشه به کشور وفادار و مطیع دولت مرکزی هستیم و خواهیم بود و حاضر هستیم سند کتبی بدهیم به شرط آنکه امشب را تا صبح کنار هم باشیم. سرانجام دکتر جاوید و شبستری کاغذی به این مضمون می‌نویسد ما نوکر مطیع اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی و خادم دولت مرکزی بوده و سران فرقه دموکرات آذربایجان را خائن می‌دانیم. فردای آن روز آن دو خانم زیبا از هتل خارج شده و دیگر مراجعت نکرده و به تهران آمدند و دکتر جاوید و شبستری هم برای مذاکرات با دولت مرکزی به تهران بازگشتند. به زودی باب مذاکره شروع گردید، چون این بار دو رهبر فرقه دموکرات آذربایجان در مذاکرات گرایش به نرمی نشان ندادند. قوام الفلتنه نامی نشان آن دو رهبر داد. آنها با حیرت آن نامه را که در خطه به آن دو زن زیبا داده بودند اکنون در دست نخست وزیر می دیدند. قوام الفلتنه به آنها گفت باید بروید برای تهران کار کنید و الا از آن به بعد مذاکرات در محیط صمیمانه ادامه و پایان یافت و استاندار آذربایجان علی‌رغم تمایلات آزادی خواهان تسلیم دولت مرکزی گردید. اما اینکه چطور این نامه به دست قوام افتاد؟ قوام الفلتنه به یکی از نزدیکان خود دستور داد دو نفر زن برای این منظور آماده نماید. آن شخص که ما از آوردن نام او منظور هستیم این دو نفر را پیدا کرده و آنان را برای این مأموریت به هتل رامسر همراه خود بود و با دادن تعلیمات لازمه این نقشه به طور دلخواه قوام عملی گردید. این دو بانوی زیبا هر دو ارمنی بودند. آن شخص که نویسنده نامی از او نبرده اکنون زنده و سرگرم نوشتن خاطرات دوران همکاری خود با قوام سلطنه است. این همان شخص است که ریش مصنوعی و عمامه گذار است و عبا به تن نمود و به نام حجت الاسلام از نجف اشرف آمده در مسجد شاه به منبر رفت و خطاب بر علیه آیت الله کاشانی را نمود. این مرد که امروز دوران پهولت را می گذراند از وضع زندگی نسبتاً خوبی هم برخوردار نیست. از آنجایی که به کارهای قوام ایمان وافری داشت در جهت پیشرفت هدفهای قوام و سلطنه حاضر به هر عمل می شد. اطرافیان قوام هر کدام به نحوی اندوخته مالی بسیاری به دست آوردن جز همین شخص. بارها قوام که از وضع زندگی او آگاهی داشت پیشنهاد کمک مالی کرد ولی او آن را نپذیرفت. به همین جهت همیشه مورد توجه قوام بود. مؤلف: این دو زن زیبا وقتی به تهران مراجعت کردند به وسیله همان شخص مذکور نامه را برای قوام الفلتنه فرستادند و او را در اجرای نقشه‌اش یاری نمودند. قوام الفلتنه هم برای هر یک از این دو زن زیبا 1500 تومان پول فرستاد، ولی عجیب‌تر آن که هر دوی آنها از پذیرفتن پول خودداری کرده و در جواب گفتند که ما برای استقلال و حاکمیت ایران خدمت کرده و احتیاج به دریافت مزد نداریم. متاسفانه ما از بردن نام این دو زن به درخواست خودشان معذور می باشیم، اما به وسیله همین کاغذ بود که جاوید و شبستری از طرز انتشار آن حتی موقعی که به آذربایجان رفتند مرای دولت مرکزی جاسوسی می کردن و در کارهای دولت پیشه‌وری اخلال تولید می کردن. چنانچه دیدیم موقعی که ارتش وارد آذربایجان گردید این دو نفر با تصمیم پیشه‌وری دائما به مقاومت مخالفت کرده شخصا به استقبال ارتش آمدند. صفحه 350 قوام و استالین. قوام الفلتنه در مسافرتی که به مسکو کرد با وعده و وعید شوروی‌ها را راضی نمود آذربایجان را تخلیه کرده در امور داخلی دخالتی ننماید. قوام بعد از اطمینان خاطر از جانب همسایه شمالی به ایران بازگشت و تلگرافی به استاندار آذربایجان که به صورت ظاهر نماینده دولت بود و در باطن از دوستان نزدیک پیشه‌وری محسوب می‌شد بدین مضمون مخابره کرد: انتخابات آذربایجان باید تحت نظر بازرسان مخصوص و قوای انتظامی که از تهران فرستاده می شود در نهایت آزادی صورت گیرد. 4 ساعت بعد از مخابره تلگراف قوام به دکتر جاوید استاندار آذربایجان رادیو موسکان را تفسیر کرده گفت برای تهیه مقدمات انتخابات پارلمانی ایران فعالیت شدیدی در سراسر ایران حکم فرماست. پیش بینی می شود که تمام اعضای هیئت نظارت انتخابات از طرفداران حزب دموکرات وابسته به نخست وزیر انتخاب بشوند و طبیعی است که تحت نظر این هیئت چه کسانی به وکالت مجلس انتخاب خواهند شد. گفتار شدید و لحن رادیو موسکو قوام الفلتنه را واداشت که نامه محرمانه‌ای به شخص استالین نوشته قول و قراری را که در موسکو بسته شده بود یادآور شود. در این نامه قوام اظهار امیدواری کرد که به زودی امتیاز نفت شمال را به روسیه بدهد. نام یه نخست وزیر سبب اطمینان خاطر سران شوروی گردید و دیگر کوچکترین دخالتی در امر آذربایجان جان نکردن. قوام و سلطنه بعد از جلب اعتماد استالین روز دوشنبه 5 آذر 1325 حضور شاه شرفیاب شد و فردای آن به دستور شاه و طبق نقشه سپهبد رزمارا قوای نظامی به سوی زنجان حرکت کرد و متعاقب آن در 10 آذر قوام تلگرافی به دکتر جاوید مخابره کرده متذکر شد که اگر فرستادن قوا به نافرمانی و ظرفیت پذیرفته شود عواقب وخیم و مسئولیت آن متوجه متصدیان امور آذربایجان خواهد بود. غلام یحیی تهدید کرد. انجمن ایالتی آذربایجان جلسه فوق‌العاده‌ای به ریاست شبستری با شرکت پیشوری نخست وزیر و غلام یحیی وزیر جنگ و بیریا وزیر فرهنگ برای مذاکره و اتخاذ تصمیم درباره تلگراف و نامه‌هایی که بین قوام و استاندار آذربایجان مبادله شده است تشکیل داد. در این جلسه که به طور محرمانه و سری منعقد شده بود، پیشوری که تا آن روز هیچ گونه موافقتی با پیشنهادهای دولت نمی‌کرد، رویه مسالمت‌آمیزی پیش گرفته اظهار داشت که بهتر است قوای تهران بدون جنگ و ستیز وارد تبریز گردد، مشروط بر اینکه مسئولیتی برای سران فرقه قائل شود و امور مربوط به آذربایجان را بدانها محول سازد. غلام یحیی با عقیده پیشوری سخت مخالفت کرده او را نزد اعضای کمیته و وزرای محتاط و محافظه‌کار معرفی کرد و گفت سخنان پیشوری بوی ترس و تسلیم می‌دهد، در حالی که ما در اوج قدرت بودیم به زودی بعد از عقب نشان دادن قوای تهران از زنجان به سوی پایتخت حمله ور خواهیم شد. بنابراین باید جوابی برای قوام و سلطنه بفرستیم که دلالت به قدرت ما بکند. غلام یحیی در خاتمه بیانات خود متذکر شد که مخالفین این نظریه توسط فدایان محکوم به مرگ خواهند شد. بیریا وزیر فرهنگ دولت خودمختار که مردی سیاس و پخته بود گفتار غلام یحیی را تایید کرده اظهار داشت پیشنهاد پیشوری رسوایی به بار می آورد و سبب آبروریزی می گردد. تهدید غلام یحیی و استهزای بیریا مؤثر افتاد و طرفداران تز مسالمت من جمله خود پیشوری را مجبور به موافقت کرد. غلام یحیی که در واقع حاکم مطلق الانان شده بود بعد از سقوط پیشوری به بیریا دستور داد که نامه‌ای از طرف کمیته در جواب قوام نوشته آن را به امضای اعضا و پیشوری برساند و فوراً به تهران ارسال دارد. بیریا نیز قبول کرده فوراً پاسخی تند به شرح زیر به تهران فرستاد. اعضای انجمن ایالتی آذربایجان از دیدن تلگراف جناب اشرف و تدابیری که برای برهم زدن موافقت و سازشگردی در شگفت شده، جناب اشرف با اتخاذ سیاست ترک سازش آتشی روشن می کند که دامنه آن تمام کشور را فرا خواهد گرفت. این کار مقدمه انقلاب مدهش و جنگ خونین است. قوام السلطنه در مراحل مختلف عمر سیاسی خود به نتیجه رسیده بود که برای حل مشکلات داخلی باید توافق خارجیان را جلب کرد. لذا پیروی از همین سیاست از شورای امنیت توسط نماینده ایران درخواست کرد که مراقب اوضاع آذربایجان باشد. انتشار متن تقاضای ایران که در نهایت دقت توسط شخص نخست وزیر به رشته تحریر در آمده بود سبب گردید که دولت‌های آمریکا و انگلیس اعلام دارند که ایران کاملا حق دارد به ایالات شماره نیرو اعزام دارد. قوام سپس اعلامیه دیگری خطاب به آذربایجان منتشر کرد. در آن مردم را دعوت به کمک دولتی کرد و آنگاه برای خوشنودی خاطر شوروی ها نزد سفیر آن دولت رفته و از عدم دخالت شوروی در امور آذربایجان اظهار تشکر کرد. روز 8 آذر مجدداً به تقاضای پیشوری جلسه‌ای با حضور شبستری و بیریا و غلام یحیی تشکیل شد. پیشوری در این جلسه با درباره نظریات پیشین خود صحبت کرد و از غلام یحیی درخواست نمود که تلگرافی مسالمت آمیز به تهران مخابره شود. شبستری اظهارات پیشوری را تایید کرده گفت قوای دولتی به پشت دروازه‌های شهر رسیدند و سقوط تبریز حتمی است. اگر چنانچه ما تلگرافی از دولت امتیازاتی به نفع خود بگیریم، به طور یقین از شعبه دار که فعلا در انتظار ما بوده و به ما چشمک می‌زند در امان گردیده. خودم یحیی با عصبانیت جواب داد: در عمرم اشخاص ترسوی مثل شما ندیدم. به فرض اشغال تبریز که بقیده من محال است، ما می توانیم با خیال آسوده به آن طرف مرز برویم. بنابراین با داشتن چنین پشتیبانی باید قوی دل بوده و اعلامیه‌ای منتشر نماییم. در ضمن لازم است پیشه‌وری نطقی در تقویت فدایان و مرعوب ساختن مرکز از رادیو ایراد کند. شبستری و پیشه‌وری با عقیده غلام یحیی موافقت کردند و پیشه‌وری با لحن بسیار تند همان شب نطقی را که بیریا نوشته بود از پشت دستگاه فرستنده رادیو تبریز ایراد کرد و اعلامیه کنگره را برای اطلاع عموم قرائت نمود. در این اعلامیه شروطی بدین مضمون گنجانده شده بود: یک، استناد به منشور آزنزیک، دو، مجلس ملی آذربایجان، سه، حکومت ملی آذربایجان، چهار، زبان و ملیت آذربایجان، پنج، تبدیل تمام دفاتر تبریز در مدارس به زبان ترکی. قوای نظامی بدون توجه به شروط کنگره روز 21 آذر تبریز را اشغال کرد و سران فرقه همانطور که غلام یحیی وعده داده بود با اتومبیل به سوی شوروی حرکت کردند. روز 24 آذر رئیس بانک ملی تبریز طی تلگرافی توقیف کامیون حامل اساسیه غلام یحیی و 8 عدد گاو صندوق و جامدانهای غلام شده را به اطلاع رئیس الوزراء رسان. شبستری و جاوی تحت الحفظ به تهران همراه گزارشی فرستاده شده. در این گزارش نوشته شده بود که از انبار مهمات تبریز 2 میلیون فشنگ و 5000 مسلسل به دست آمده است. بعد از اشغال آذربایجان قوام السلطنه ابوالحسن صادقی را که از دوستان نزدیکش بود به استانداری آذربایجان منصوب کرد. این شخص سیاستمداری بود که در تمام مراحل کمک‌های شهر توجهی در پیشرفت نظریات قوام از خود نشان داد. اما وی در روزهایی که آماده ی حرکت به تبریز می‌شد، ناگهان قوام السلطنه از این انتصاب پشیمان شد و منصور را به جای صادقی به آن استان اعزام داشت و بعد ابوالحسن صادقی را در لباس‌های مختلف وزارت و وکالت زمانی به کابینه و هنگامی به مجلس روانه ساخت. صفحه 355 دستگیری و آزادی شبستری و دکتر جاوید. محمد رضا پهلوی برخلاف پدر خود که رشته بر اندام می‌انداخت و ملاقات کنندگان جرأت بیان یا مخالفتی را نداشتند، او به حرف‌های مراجع کننده گوش می‌داد و آن را یادداشت می‌کرد و قول رسیدگی می‌داد. ای بسا صدها از این قول‌ها جامعه عمل به خود نمی‌پوشید، اما طرف دلخوش بیرون می‌رفت. از طرفی در مقابل افرادی چون قوام السلطنه زود عقب نشینی میکرد. به همین جهت چون قوام و سایر رجال ایران آن زمان به روحیه محمد رضا پهلوی آشنایی کامل داشتن و محمد رضا را مجبور به توافق میکردن، بعد با اثر آن دامنگیر خود شاه میشد. در میان نخست وزیران سابق قوام السلطنه و سعید مراغی از این سمت ارادتی محمد رضا بیش از دیگران بهره برده. قوام السلطنه در منتهای زیرکی با هوشی از اون را استفاده های شخصی می برد و ساعد مراغی نه استفادهی برای خود تحصیل می کرد و نه بدون سر و صدا انعکاس نامطلوب به نام شاه را به ضرر مملکت تقاضاها می نمود و به طور خلاصه قوام السلطنه اغلب کارهای مضر را به نام شاه انجام می داد. ساید نظریه سادگی و بیوزگی از شاه دستور می گره ولی به نام خود آن را بر علیه ملت به کار می برد. روز 27 آذر 1325، 6 روز بعد از پایان قاهره آذربایجان و استقرار نیروهای ارتش در آن استان، قوام السلطنه راه کاخ مرمر را در پیش گرفت. او رفته بود با همان زبان نرم و چرب و قیافه حق به جانب خود تقدیر نامه از شاه دریافت نماید. از مذاکرات این ملاقات با وجود تلاش فراوان چیزی دستگیر نویسنده نگردیده و قوام هم این موضوع را در جلسه آن روز هیئت وزیران مطرح نکرد و بعدها هم خاطر به توضیح در این خصوص ندارم، ولی از مجموع مذاکراتی که با وزیران آن روز کابینه قوام السلطنه و رؤسای وزارت دربار نویسنده نموده، معلوم شد قوام السلطنه در طول یک ساعت ملاقات 27 آذر 1325 خود نخست وزیر خدمات خود را در مدت 9 ماه مذاکره با دموکرات‌های آذربایجان و استقامت در برابر تقاضای آنها به شاه خاطر نشان نمود و مخصوصاً اشاره‌ای هم به جورج آلن سفیر کبیر آمریکا کرد و به طور تحقیق معلوم نیست بالاخره به چه نحوی شاه حاضر می‌شود تقدیرنامه به نام قوام السلطنه صادر نماید. تقدیرنامه به خط انشا و امضای محمد رضا پهلوی و شاه آن را در کاخ مرمر از پشت میز خاتم گرانبها که قوام السلطنه نیز بغل دستش نشسته بود تحریر نمود. شاه مکتبی روی کاغذ می‌آورد که مورد قبول قوام واقع نمی‌شود. بالاخره به آن طول و تفصیل تهیه و تنظیم می‌شود. باید اضافه نمود تقدیرنامه مذکور اولین و آخرین دستخط شاه است که تا این تاریخ 1332 به خط که با انشای او نوشته شده است. طبق مرسوم دربار فرامین را خوشنویسان دربار تحریر کرده و به امضای شاه می‌رسانیدند و چنان که فرمان انتصاب نخست وزیران و استانداران و امضای قوانین را باید نام برد که قبلا شاه و فقط کلمات و جملات اساسی به آن اوراق چاپی اضافه و سپس به امضای شاه می‌رسید، ولی تقدیرنامه قوام السلطنه را خود شاه نوشته است و چون شاه فعلی بسیار خوشخط است و هیچ یک از برادران ایشان به پای او نمی‌رسند، بر اثر اصرار قوام السلطنه بود که قلم را برداشتند و شخصاً به نام کسی تقدیرنامه نوشت. چند روز بعد از صدور این دستخط که دومین خط سیاسی او در طول زمامداری قوام بود، تأثیر نداشت، زیرا قوام السلطنه همانطوری که از فرمان نخستین یعنی فرمان جناب اشرفی استفاده های تبلیغی نموده بود، از این فرمان مهم که سند وطن پرستی و فداکاری بود خوب استفاده برد، به طوری که در جریان 30 تیر 1331 تمام امید قوام السلطنه در محاکمه بستگی به این فرمان داشت. در دیماه سال 1325 روزی در دفتر سلشگر خسرو پناه فرمانده ژاندارمری نشسته بودم که خبر آوردند طبق دستور حکیم الملک نخست وزیر شبستری و دکتر جاوید اسیر شدند و این دو نفر تان روز آزاد و در پناه حکومت قوام السلطنه بودند. دکتر جابی در تهران دستگیر و شبستری در جهرم که به ملاقات فرزندش که افسر ارتش بود رفت که تحت الحفظ به تهران آورده شد. تصور میکنن این دو مسلمان گناهکار و تحت حمایت قوام السلطنه آزاد و از تعقیب و تصدیب به محکمه و قانون در امان باشند. لذا به ژاندارمری کل دستور دستگیری آنان را داد و بلافاصله تسلیم دادرسی ارتش شد و دادرسی ارتش نیز پس از چند جلسه محاکمه دکتر جاوید و شبستری را به 2 سال حبس محکوم کرد. ولی وقتی رأی دادگاه به نظر شاه رسید، شاه فوراً آنها را عفو و پس از 2 ماه اقامت در زندان کارهای اولیه خود را از سر گرفته. دکتر جاوید استاندار آذربایجان و شبستری رئیس مجلس ملی آذربایجان که هر دو مورد اعتماد کامل دولت اتحاد جماهیر شوروی و شخص پیشوری بودند، از روز نخست یعنی روزی که دکتر جاوید به وزارت کشور حکومت پیشوری منصوب و شبستری به ریاست مجلس آذربایجان انتخاب گردید، در خفا با سفارت آمریکا در تهران و شاه ارتباط مستقیم داشتند. اگر این دو سرسپرده سفارت آمریکا نبودند، مسلماً قضیه آذربایجان به آن نحو یعنی بدون خونریزی حل نمی‌شد و نیروهای دولتی بدون مایی وارد آذربایجان نمی‌شدند. در آن روز با دکتر جاوید مذاکرات زیادی کردم. نویسنده: دکتر جاوید خیلی به اوضاع خوشبین بود. می گفت راستی خدا خواست که حکیم الملک بعد از قوام نخست وزیر گردید، دستور دستگیری من و شبستری را صادر نماید تا در محکمه سری نظامی تحت محاکمه درآییم و حکمی صادر شود و آن حکم مورد تایید شخص اول مملکت قرار بگیرد و با عفو و بخشودگی آزادی ما را برای همیشه فراهم نماید. دکتر جاوید همچنین گفت تا روزی که دستگیر نشده بودیم تحت مراقبت شدید کاراگاهان شهربانی و مامورین ستاد ارتش و از این حیث خیلی ناراحت و به عاقبت خود اندیشناک بودیم. ولی هنگامی که دستگیر شدیم چون اطمینان به بیگناهی خود داشتیم دو خوشحالی به ما دست داد. اول اینکه از شر ماموران تامینات یعنی آگاهی راحت و آسوده شده و دوم اینکه با تشکیل دادگاه نظامی حقایقی گفته خواهد شد که سرنوشت ما را یکسره خواهد کرد. استاندار فرقه دموکرات‌های آذربایجان که تحصیلات پزشکی خود را در روسیه به پایان رسانیده و زبان روسی را به خوبی می‌دانست، موقعی که دستگیر شد، رادیو فرقه دموکرات آذربایجان مستقر در بادکوبه شوروی به دولت حکیمی، ارتش و شاه حمله کرد و به این Thank you.